بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اثبات امر به شیء نهی از ضد خاص یا از داد خاص دارای دو استدلال بود. یک استدلال از طریق مقدمیت عدم ضد برای وجود ضد بود که بحث کردیم، طریق و استدلال تام نبود. طریق دوم و استدلال دوم از طریق ملازمه بین ملازمه ضد و عدم ضد در حکم عقل میگه که باید وجود ضد و عدم ضد در احکام متوافق و متلازم باشند، همانطور که وجود در عالم خارج و واقع وجود ضد با عدم ازداد دیگر متلازمن، در حکم هم باید متلازم باشن و متوافق باشن. این استدلال دوم سه مقدمه داشت که مقدمه اولش رو بحث کردیم. عمده مقدمه دوم بود که اون هم رسید به اینجا که اصلا دلیلی ما داریم بر این که باید هر موضوعی حکمی داشته باشه، تا بعد ببینیم حالا لازمه که حکمش هم متوافق و متناظر باشه یا نه. از این مجرا که ما عبور کردیم رسیدیم به قاعده لکل واقعت حکمون. ملاحظم کردید که این قاعده لکل واقعت حکمون این با این تعبیر در روایات یا منابع روایی ما نیامده. اون چی که در روایات داریم همونه که کل شیئن فیه کتابون او سنه یا کتابون و سنه. عمده استدلال این روایات بود که متعددم بود، معتبرم بود، دلالتشم را پذیرفتیم. ولذا این قاعده لکل واقعت حکمون مستند روایی نسبتا قوی و محکمی داره از نظر سند و دلالت، و حدود اونم را ما بحث کردیم و گفتیم که این کل شیء فی کتاب و سنه میگه که تکلیف شخص در هر عمل اختیاری مشخص شده است در کتاب و سنت. هیچ کار اختیاری نیست که در کتاب و سنت وضع مکلف و موقف مکلف نسبت به اون تعیین نشده باشه. هر کاری موقف شخص در برابر اون تعیین شده، تکلیفی که الان باید عمل بکنه هست. منتها این ممکنه که ظاهری باشه، ممکنه ثانوی باشه و ممکنه نه خود اون اولی باشه. ولی و بالالتزام از این میفهمیدیم که در هر موضوعی یک از شبد حکم اولی واقعی وجود داره. در هر موضوعی حکم اولی واقعی وجود داره. پس دو تا مطلب از این ادله استفاده شد که یکیش بالمطابقه است طبق این تحلیل اخیری که داریم و یکی بالالتزام. مطلب اولی که از این روایات معتبر استفاده می شود این است که در هنگام عمل هر فعلی از افعال اختیاری مکلف یک حکمی داره، حکمی که حالا یا ظاهر یا همون حکم واقعه یا ظاهریه یا ثانویه یا اولیه، یعنی بالاخره وضع او در برابر اون کار مشخص شده. این بالمطابقه است که شامل همه این احکام اولی و ثانوی و ولایی و واقعی و ظاهری می شود. منتها مطلب دوم که بالالتزام می فهمیدیم این است که هر موضوعی به عنوان اولیش هم یه حکمی داره در واقع، که گاهی همون حکم هم واصل میشه گاهی واصل نمیشه، گاهی به همون عنوان مورد چی قرار میگیره، گاهی است که نه با همون عنوان نیست بلکه با عنوان ثانوی یا ولایی بر او عارض میشه و تغییر میده. این حاصل این بحث های گذشته ما بود در این قاعده. و گفتیم اون چه که در اون فرمایشات بعضی از بزرگان آمده بود که بله لکل واقعت حکمون، اصلا در انوار الفقهاء این جمله کل واقعت حکمون این اختصاص داره به اون موضوعات مهمه در زندگی بشر، ولی اگر موضوعات عادی و معمولی باشه نه اونو نمیگیره. عرض کردیم این وجهی نداره، اینا عموماته، کل شیء فی کتاب و سنه. بلکه این، پس این با ملاحظه اون چی که گفتیم، اولا این تفصیلی که از ایشون استفاده میشه تفصیل درستی نیست که بگیم آقا این لکل واقعت حکمون اختصاص داره به موضوعات مهم که تو چشم دارای یک جایگاه و اهمیتی، این وجه نداره، به دلیل اینکه ادله عمومات داریم، کل شیء فی کتاب و سنه. علاوه بر عموم این ادله، به طور خاص هم وقتی کسی به این روایات مراجعه بکنه میبینه که این روایات حتی در صدد اینه که بگه آقا حتی موضوعی خیلی ریز، چیزای ناچیزی هم که به چشم شما نمیاد همون هم حکم داره. مثلا به عکس، آدم وقتی که به این روایات مراجعه بکنه حس میکنه که روایات تصریح به شمول داره، بلذا این وجهی نداره. این تفصیلی بود که یک تفصیله که معلوم شد باطل، که از انوار الفقهاء هست. تفصیل دومی که در بعضی کلمات هست این است که این لکل واقعت که در کلام صاحب کفایه آمده نقلم کردیم، مرحوم صاحب کفایه فرمودن که این لکل واقعت حکمون مقصود احکام شعنیه، مقصود احکام شعنیه، یعنی شمول احکام اختصاص داره به احکام شعنی. اینا معلوم شد که اتفاقا این درست نیست، این روایات میخواد بگه که نه، احکام نه شعنی که انشاء باشه و حتی نه فعلی، بلکه احکام منجز، یعنی احکامی که همین الان گریبان طرف رو گرفته، حالا یا به عنوان ظاهری یا به عنوان واقعی، یا به عنوان اولی یا عنوان ثانوی، یا به عنوان الهی یا به عنوان ولایی. میگه همون سر بزنگاه و موعد عمل وضع شما رو مشخص کردیم، حتی اگر شما موضوعم رو ندانید همونجا یه حکمی داره که آب باید بروید و بدانید، بازم وضعت رو مشخص کرد، میگه برو اینو بدون. این روایات میخواد بگه که هیچ جا شما رو در مقام عمل بلا تکلیف نگذاشته، هر موقعیتی برای شما کتاب و سنت تکلیفتون رو روشن کرده. این که اون وقت مرحوم صاحب کفایه بفرمان که این مربوط مقام انشاءه، چون حالا مرحوم صاحب کفایه حکم رو 4 مرتبه براش درست کردن، من در یک بین القوسین و در پرانتز عرض بکنم، مرحوم صاحب کفایه میگه حکم 4 مرحله داره. یه مرحله حکم ملاکاته، این یک. دوم مرتبه انشاءه، اون وقتی که انشاء میکنه. سوم فعلیته، وقتی که این انشاء را به عنوان یک قانون ابلاغ میکنه. و چهارم هم مرتبه تنجیزه، اون وقتیست که دیگه هم شخصم به او واقف علم پیدا کرده و همه شرایط هم تمامه، همین الان باید عمل بکنه. ایشون 4 مرتبه میگه برای حکم، مثل بزرگان دیگری از جمله آقای خویی اینا میگن نه، حکم اون مرتبه ملاکات که اصلا جز حکم نیست، اونا مبادی حکمه. حکم هم 2 مرحله بیشتر نداره، یکی فعلیت و یکی هم تنجز. حالا این نظر دیگری است. این که مراتب حکم 4 تاست، 3 تاست، 2 تاست، این محل اختلافه و حتی بعضی میگن یکیه. این 3-4 نظریه وجود داره که الان بحث ما این نیستا. صاحب که بعضی میگن که 4 مرتبه داره حکم، بعضی میگن 3 مرتبه، بعضی میگن 2 مرحله و بعضی حتی میگن 1 مرحله. و البته اون چه که رایج و متداول تره همون 4 و 2ه که این قائلان و معتقدان بیشتری داره. حالا اون در جای خودش. ایشون میفرماد که این مربوط مرتبه انشائه که مرتبه دومه، احکام شعنی همون انشاءات قاعدتاً ایشون میخوان بگن. این تفصیل هم معلوم شد که درست نیست، این 2 تفصیل. تفصیل دیگری که از بعضی کلمات استفاده میشه ما قبلا نقل کردیم اینه که بگیم لکل واقعت حکمون مربوط به ملاکاته، مثلا حتی یک کمی جلوتر، یعنی تو هر فعلی ملاکی از ملاکات ملزمه یا مرجهه یا غیر اینها وجود داره. اینا معلوم شد که این درست نیست. این میگه نه، حکم منجز شما برای هر واقعی ما تعیین کردیم و وجود داره در کتاب و سنته، و اینم وجهی است که درست نیست. تفصیل چهارم اینه که کسی بگوید که لکل واقعت حکمون احکام اولی را میگوید، اینم چی نیست. تفصیل پنجم اینه که بگیم لکل واقعت حکمون احکام واقعی را میگه نه ظاهری را، اینم عرض شود که تفصیل درستی نیست طبق این اطلاق و عمومی که در روایات بود. بنابراین در بحث لکل واقعت حکمون پنج تفصیل به اضافه یه قولی هم که میگه نه هیچ کدومی تفصیل را قبول نداریم، میشه شش قول، حداقل شش قول در لکل واقعت حکمون وجود داره. لایی و بلایی را حالا اگر اونم بگیریم میشه هفت، حالا خیلی چون ندیدم کسی بگه دو اینا دیگه چی نیست، ولی احتمالاتش میشه گفت هست. حالا شیش یا هفت عیبی نداره به عنوان احتمال بگیم که اونم را بگیم. یک احتمال اینه که بگیم لکل واقعت حکمون احکام موضوعات مهمه را میگه نه غیر مهمه، این تفصیل اول. تفصیل دوم اینه که لکل واقعت حکمون، حالا ترتیبش هم رو منظم تر میکنیم، اینجوری عرض میکنیم. عرض شود که اگر اجازه بدید من از مجدداً کمی منطقی تر این احتمالات را عرض بکنم شاید بهتر باشه. مجدداً اینجوری بنویسید احتمالات و تفصیلاتی که در این شمول و دامنه و قلمروی لکل واقعت حکمون هست به این ترتیبه. یک، این که بگوییم که لکل واقعت حکمون مقصود اون ملاکات احکامه، اونا شمول داره اما خود حکم نه، که بعضی این احتمال از کلماتشون استفاده میشه. دو، این که بگیم مقصود احکام در مرتبه انشاءاته، از ان انشاء و مرتبه انشاءش شمول داره و اما بعد از اون دیگه نه. سوم، این که بگیم که احکام قلم روی این قاعده احکام واقعی است در مقابل ظاهری. چهارم، این که بگیم که این قلم روی این قاعده احکام اولی است نه ثانوی. پنجم، اینه که بگوییم که مقصود احکام الهی است نه ولایی، کار به ولایی نداره دیگه، حالا اینا به عنوان احتمال میشه آورد. ششم هم این که بگیم نه، احکام همون عرشبت تکلیف منجز فعلی رو میخواد بگه که در همه جا هست به هر شکلی، اما در موضوعات مهم نه غیر مهم که در انوار الفقه هست. این شش احتمال در تفصیل بین این در دامنه شمول این قاعده است که حالا سه چهار تاش قائلم داره، یعنی در کفایی همون شعنی میگه، نمیدونم در بعضی کلمات فعلی آمده، عنوان اولی آمده، در این تفصیل آخر در انوار الفقه هست. قول هفتم، احتمال هفتم که قول یعنی ما اون رو فکر میکنیم و خیال میکنیم اون درسته، اینه که نه، به کل واقعت حکمون شمول داره، تفسیری درش نی، بر اساس اون تفسیری که از این روایات معتبرت و سنده و دلاله عرض کردیم و یه استدلال عقلی هم که داشتیم. حالا اطلاق رو که بخواد انکار بکنن، حالا من یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم، در واقع حالا ایشون اطلاق رو انکار کردن. بله بله، نظر آیه وحیدم بد نیست که بله اینم رو عرض بکنیم. حالا اینو من به عنوان یک تفسیری تو قول نظر خودمون میخواستم عرض بکنم. ببینید حالا نظر هفتم که اطلاق این قاعده است، ما مستند کردیم به اطلاق روایات و ادلان. منتها اینجا یک ملاحظه رو شما با توجه داشته باشید و اون ملاحظه اینه که ما که میگیم عموم لکل واقعت حکمان و اطلاق اون و تفصیلها رو همه گذاشتیم کنار، در این حال اینجا نیست که بگیم این عموم و اطلاق آبی از تخصیصه، هیچی نمیشه بهش تخصیص وارد بشه. نه، ممکنه تخصیصی به اون وارد بشه ولی در حد یک تفصیل شاید نباشه و از اون ممکنه یه جایی یک تخصیصی بهش وارد بشه. و عرصمت که از جمله مثلا حالا این تعبیر مسای وحیده که میگه فرمان که شاید آقای خویی هم داشته باشن، بعضی بزرگان دیگه هم داشته باشن، میگن من این حالا تفصیل جدا نیاوردم، میشد اینم رو تفصیل آورد. ممکنه کسی بگه که یه جایی فعل اختیاری است ولی اونجا عرض شود که بله، ولی نمیتونه شرع اونجا حکم داشته باشه، مثل عطی الله بیبی نداره، این تخصیص وارد بشه مانعی نداره. در اینی که میگیم لکل واقعت حکمان و اون تفصیلات ششفگانه رو همه رو گذاشیم کنار، در این حال این لکل واقعت حکمان مثل اکرم العلماست، یه عمومه یه اطلاقه که آبی از تخصیص نیست، ممکنه یه جایی تخصیص هم بهش بخوره. از جمله در همین عرض شود که در عطی الله، در اونجایی که حکم شرع اصلا اونجا مواجه با محظوره، نمیتونیم بگیم شارع اونجا حکم بیاره، عیبی نداره، اونجا شارع نمیتونه حکم بیاره، اون قرینه عقلیه است که این از عموم خارج شده. چرا؟ برای این که شمول اطلاق عموم نیاز به امکان شمول و اطلاق داره، وقتی امکان شمول و اطلاق نداره اونو نمیگیره. یا جایی که شرع حکم شرع آیه وحید این چی دارن لغوه، برای اینکه عقل اونجا یه چیزی میفهمه و حکم شرعی هیچ اثری برش مترتب نیست، اونم بله کلش این فی کتاب و سنه اونو نمیگیره. بنابراین حاصل عرض ما در مجموعه این مباحث این شد که این 6-7 تفصیلی که حالا ما از مجموعه کلمات استفاده کردیم و اینا هم از اون بخشایی است که حالا تو اون کار جوای روحانی با بیفزاین این بحث را بر اونها، این تفصیلات همه قابل مناقشه است به یک بیان، اون عموم بسیار قوی در روایات معتبره که در بعضی از اونها یه نوعی تصریح به شمول هم داره. این عرض ما در انتخاب این قول در میان این اقوال یا احتمالات اینه، ضمن اینکه این ملاحظه هم را برش افزودیم و اون ملاحظه این است که شمول این ادله شمول و عموم داره ولی آبی از تخصیص نیست، ممکنه یه جایی هم به یه دلیل خاصی چیزی از پر شمول این ادله بره بیرون، از جمله این دوتا موردی که گفتیم، یکی اونجایی که یه فعل اختیاری نمیتواند شارع برای اون حکم تعیین بکنه چون محال مستلزم مثلا تسلسله دوره، یا اینکه لغویت درش هست، بله اینا دیگه مشمول ادله نیست، یا حالا دلیل لفظی جایی داشته باشیم که بگه که من اینجا حکم ندارم. اگر اینجور چیزی هم داشته باشیم که حالا من مثالی برای این نوع سوم یادم نمیاد، ولی اونجایی که محال عقلیه مثل تسلسل لازم یاد داریم، لغویت مواردی داریم و عرض شود که دلیل خاص لفظی هم که بگه اینجا شارع حکمی نداره اصلا، این حالا من به ذهنم نمیاد، اونم چه هست و چی؟ بله همون هست دیگه. بله و به این ترتیب ما موضعمون را در این قاعده بررسی کردیم و عرض کردیم دیگه، عملا به شکلی کل قاعده رو خطوط کلیش عرض کردیم. البته در این قاعده دیروزم یک از دوستان سوال کردن، یک ما استدلالمون را و وجوه مورد استدلالمون را اجمالا ذکر کردیم، یه معارضهایی هم این قاعده داره که اونام در اون بحث آورده شده و به شکلی هم پاسخ داده شده که اون دیگه اینجا حالا بهش نپرداختیم، اینو احاله میکنیم اون بحث. خب دیگه حالا ما عملا یک دورنمایی از این قاعده به دست آوردیم اما اینکه حالا این بحثی که کردیم با مبحث خودمون چه نسبتی برقرار میکنه و شامل اینجا میشود، یعنی این ازداد مزاحم، این قاعده میگه تو ازداد مزاحم باید حکمی باشه یا نه، اینو باید بررسی بکنیم و ببینیم نتیجه‌ام چی میده، که انشاءالله یک شنبه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.